رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمتی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. بلغارستان بمبگذاری در این کشور را کار دستی حزب الله خواند. تاجیکستان و روسیه سازشنامه درباره واردات مواد سوخت را امضا میکنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با همتای مصریش محمد مرسی ملاقات کرد. در این محاکمه 5 متهم به تجاوز جنسی ادامه یافت. تفصیل خبرها. سویتان سویتانوف وزیر امور داخلی بلغارستان با امگذاری ماه ایول را عمل دست گروه تندروی حزب الله لبنان خواند که بر اثر آن با امگذاری 5 شهروند اسرائیل و راننده اتوبوس کشته شدند. سویتان سویتانوف گفت در این با امگذاری در شهر بورگاس 3 نفر دست داشتند. یکی از آنها شناسنامه استرالیایی، دیگری شناسنامه حقیقی کانادا را داشته است. با گفته وزیر امور داخلی بلغارستان این دو نفر عضو شاخه افرادی حزب الله بودند و دلیل وجود دارد که آنها از این سازمان پول می گرفتند. اسرائیل با امگذاری را کار دست حزب الله و ایران خواند. ایران این اتهامات را رد کرد ولی حزب الله این ادعاها را شرح نداده است. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه امر داد که سازشنامه در مورد صادرات مواد نفت بدون باج دولتی به تاجیکستان را امضا کنند. بر اساس این سازشنامه روسیه به تاجیکستان به حد مواد سوخت میفروشد که کشور به آن احتیاج خواهد داشت. تاجیکستان روسیه سر این سازشنامه ماهای طولانی بحث و کشمکش کردند. یک شرط تمدید حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان از جمله واردات مواد ارزانی سوختی روسی به تاجیکستان بود. جزئیات در ادامه برنامه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با آغاز بازدیدش از مصر در شهر قاهره با محمد مرسی رئیس جمهور این کشور ملاقات کرد. طی 30 سال اخیر هیچ یک از رهبران ایران به مصر سفر نکرده بود. با نوشته مینا خبرگزاری رسمی مصر، رهبران دو کشور تحولات در منطقه و شیوه های بی مداخله نظامی خاتمه دادن به خونریزی در سوریه را بررسی کردند. ایران طرفدار حکومت و مصر طرفدار شورشیان در سوریه است. جمهوری اسلامی سال 1980 بعدی صلح بستن مصر با اسرائیل روابط را با مصر کند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه خواهد بود. تلکاب بزرگترین شرکت صنعتی تاجیکستان میگوید عامل های زیادی اقتصادی درآمد های این شرکت را کم کرده است. ایگور ستاروف سخنگوی تلکا در نشست خبری در دوشنبه گفت برای باثمر کردن کاری کارخانه باید آن را نوسازی کنند ولی پول کافی برای این وجود ندارد. ایگور ستاروف:
ما есть собственные средства, но их не хватит полностью на всю модернизацию.
ما مبالغ خود را داریم اما آن پورا برای مدرنسازی کفایت نمیکند. یعنی در این مورد ما بدون کمک حکومت و سرمایه‌گذاران کاری کردن نمیتونیم. حالا سیاست ما چنین است که البته مبالغ خود را استفاده میکنیم اما بدون کمک حکومت و سرمایه‌گذاران نمیتونیم. حتی شروع نخواهیم کرد.
даже начинать не будем, потому что смысла не будет.
گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه خواهیم شنید. در شهر دهلی پایتختی هند امروز محاکمه پر سر و صدای 5 نفر ادامه کرد که بعد تجاوز گروهی یک دختر متهم می شوند که دیرتر درگذشت. در محاکمه امروزه جوان همراه آن دختر شهادت داد. تجاوز بی‌رحمانه جنسی دانشجوی 23 ساله در هند در ماه دکبر سال گذشته جامعه این کشور را به خشم آورد و تظاهرات گسترده را با طلب حمایت درستی زنان از خشونت و زورآوری برانگیخت. همراه 28 ساله دختر را به حد لاتکوب کردند که درست راه رفته نمی تواند و او را در عربه مایوبی به دادگاه آوردند. همه 5 نفر خود را بیگناه خواندند ولی در صورت ثابت شدن گناهشان آنها را می توانند به قتل محکوم کنند. متهم ششم که نابالغ است ملاحده محاکمه می شود. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. مقامات تاجیکستان می گویند در درگیری با قاچاقبران افغان در ولایت بدخشان یکی از آنها را کشتند. کمیته امنیتی ملی تاجیکستان با نشر بیانیه روز سه‌شنبه گفت درگیری در روستای نزدی مرزی یامچی در ناحیه شغنان به وقوع پیوسته است و از جای حادثه جسد انور ولدی مبارز شهروند افغانستان با یک اوتومات کلاشنیکوف و بیشتر از 2 کیلو مواد مخدر یافت شده است. ارتش امریکا همکاری را با شرکت هواپیمایی افغانی کام ایر که قبلا به قاچاق مواد مخدر متهم شده بود ادامه می‌دهد. ارتش امریکا در بیانیه گفت که حکومت افغانستان به تحقیق فعالیت کام ایر می‌پردازد و تا زمانی انجام تحقیق همکاری با این شرکت خصوصی ادامه خواهد کرد. ارتش امریکا پیشتر گفته بود که به دلیل دست داشتن کام ایر در قاچاق مواد مخدر بر تاجیکستان از همکاری با این شرکت دست کشیده است. تاجیکستان و کام ایر ادعاهای ارتش امریکا را رد کردند. شنونده بسیار عزیز و ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی میخوانیم به نشانی آزادی نقطه org و یا آزادی نقطه tj.
در حاشیه خبرها.
سازمان ملل متحد می‌خواهد نظر و پیشنهادهای ساکنان تاجیکستان را در رابطه با آینده این کشور گردآوری کند.
من می‌خواهم که تاجیکستان همچون آمریکا، نه ژاپن و دیگر کشورهای اروپایی کاملا پیشرفته بینم، نه مثل امروز که برق نیست، آب نداریم و در فضای سیاسی هم که اصلا رقابت وجود ندارد، برای همین کشور ما پیش نمی‌رود. زندگی انسانوار می‌خواهیم.
این ایدوش باید پیشرفت کند، کروکسی حال شود.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم میشود. برعکس انتظاری ها، قیمت مواد سوختی روسی در داخل تاجیکستان ارزان نخواهد شد. بانک جهانی به تاجیکستان 10 میلیون دلار کمک میکند و در عوضی چی؟ تاجیکستان پس از سال 2015 از نگاه جوانان تاجیک. با اجازه شما شروع میکنیم از یک موضوع مهمی بین المللی، از سفر تاریخی رئیس جمهوری ایران به مصر و بعدن میرویم به تاجیکستان. طوری در خبرها نیز گفتیم محمود احمدی نژاد روزی سه شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد تا با همتای خود محمد مرسی ملاقات کند و ملاقات هم کرد. از آن خاطر توجه به سفر احمدی نژاد به قاهره زیاد است که ایران و مصر از قدرت‌های اصلی در خاورمیانه تا 30 سال با هم خصومت داشتند و حالا برای بهبودی مناسبات قدم می‌بردارند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد در این باره جزئیات بیشتر دارد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد و نخستین رئیس جمهوری ایران می باشد که بار اول در طول 30 سال اخیر از آن کشور بازدید می کند. بنابرای گزارش ها، محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه با شیخ احمد التاییب، یکی از روحانیان معتبر مصری، در دانشگاه الازهر ملاقات می کند. محمود احمدی نژاد با یک هیئت رسمی جمهوری اسلامی در نشست سران کشورهای سازمان همکاری های اسلامی شرکت خواهد کرد که روز چهارشنبه شروع می شود. محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر سال گذشته برای شرکت در نشست سران کشورهای جنبش ممالک غیر متعهد به تهران سفر کرده بود. جمهوری اسلامی از راه انتخابات آزاد به مقام رئیس جمهور رسیدن محمد مرسی در انتخابات ماه ایونی گذشته در مصر را استقبال کرد و آن را آغاز تحولات تازه در احیای اسلامی خاورمیانه خواند. اما عین زمان ایران و مصر دو قدرت منطقوی بر سر راه‌های خاتمه دادن به جنگ شهروندی در سوریه اختلافات عمیق نظر دارند. ایران یگانه همپیمان رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که از خانواده علوی‌ها، یکی از شاخه‌های مذهب شیعه می باشد. حکومت ایران مخالف هر گونه دخالت خارجی به مناقشه در سوریه است، ولی محمد مرسی بارها از بشار اسد خواسته است که از مقامش برود. گذشته از این، حکومت مصر از شورشیان سوریه حمایت میکند که علیه حکومت میجنگند. قرار است در نشست سران کشورهای سازمان همکاری های اسلامی بحران در سوریه از مسائل اصلی بحث باشد. عضویت سوریه را بنابر جنگ در آن کشور در این سازمان باز داشتند. در عهد طولانی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر، این کشور و ایران مناسبات بدی داشتند. بعد قیام های مردمی در ماه فوریه سال 2011 حسنی مبارک از حکومت رفت و با رسیدن محمد مرسی به قدرت، ایران و مصر قدم های برای بهبود روابط برداشتند. اما مناسبات دیپلماتیک کامل بین دو کشور هنوز برقرار نشده است. ایران و مصر تا سال 1979 تا انقلاب اسلامی ایران و سازش صلح میان مصر و اسرائیل روابط بسیار قوی داشتند. در تهران خیابانی را به نام یکی از قاتلان انور سادات رئیس جمهوری پیشین مصر گذاشتند که عهدنامه صلح با اسرائیل را امضا کرده بود و سال 1981 در سوی قصد کشته شد. این عمل را یک علامت از خصومت بین دو کشور می دانند. دیگر این که مصر و اسرائیل سالانه از آمریکا، از رقیب اصلی ایران، میلیاردها دلار کمک می گیرند.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می داد و بعد یک آگهی کوتاه می رویم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
کارخانه دولتی تلکا که بزرگترین تولید کننده الومینیوم در تاجیکستان است، با نتیجه گیری از فعالیت یک ساله شکایت کرد که درآمدهای آن سال به سال کم شده است. در نشست خبری در دوشنبه نمایندگان این شرکت گفتند که پیهم چند سال است قیمت الومینیوم در بازارهای جهانی پایان می رود، خرج برای تولید آن بیشتر می شود. تلکا بزرگترین مالیات دهنده در تاجیکستان به حساب می رود، ولی عین زمان سر و صدا هم هست که درآمدهای زیادی آن را شرکت های وابسته به خویشاوندان رئیس جمهور امام علی رحمان از آن خود می کنند. فرهاد میلاد همکاری ما از دوشنبه گزارش می دهد.
تلکا بزرگترین شرکت صنعتی تاجیکستان برای مدرن سازی کارخانه از حکومت کمک مالیوی می خواهد. ایگور ستاروف سخنگوی تلکا ضمن یک نشست مطبوعاتی گفت برای مدرن سازی استحصالات شرکت تا 5 سال اخیر حدود 100 میلیون دلار از حساب درآمدهای خود صرف کرده، اما به دلیل بحرانی که چند سال اخیر در بازار الومینیوم به میان آمده است، درآمد شرکت کاهش یافته است.
У нас есть собственные средства, но их не хватит полностью на всё.
Мы مبالغ خود را داریم، اما آن پورا برای مدرن سازی کفایت نمیکنه. یعنی در این مورد ما بدون کمک حکومت سرمایه‌گذاران کاری کردن نمیتونیم. حالا صنعت الومینیوم در حال بحران شدید ترین است. سال 2008 وقتی بحران سر شد، گویا که به آخر رسید، اما خروج نوی آن از سال 2008 هم جدی تر است. حالا سیاست ما چنین است که البته مبالغ خود را استفاده میکنیم، اما بدون کمک حکومت و سرمایه‌گذاران نمیتونیم، حتی شروع نخواهیم کرد.
به قول نماینده مسئول تلکا، در پی بحرانی که از سال 2008 ادامه دارد، قیمت الومین از 2500 دلار آن سال به 2200 دلار پایان آمده است. همچنین خراجات را حالا 30% ارزش اصلی را تشکیل می دهد. مثلا طی 5 سال اخیر ازبکستان تعرفه های راه آهن را 250% بالا برده است، و یا سال 2012 هم خراجات گمرک و انداز 166 دلار سری تونه را تشکیل داده که در قیاس با کارخانه رقیب در روسیه 110 دلار زیاد است. خراجات غیر استحصالی شرکت سری هر تونه حالا 400 دلار را تشکیل میکند. در برابر این، استحصال الومین از 390 هزار تونه سال 2008 به 275 هزار تونه کم شده است. منظره ای که جناب ستاروف تصویر کرد میف یا استره این را که تلکا ثروتمندترین کارخانه تاجیکستان و ستون اقتصاد این کشور است از بین میبرد. به احتمال زیاد بیانیه های خدمات مطبوعاتی آن باید به برخی از وکیلان پارلمان تسکین بخشد که از پرداخت های کمی تلکا به بودجه ناراضی اند. یگانه راه افزایش درآمد را کارخانه در کم کردن خرج تولید الومینیوم میبیند. اما طرحهایی که آن برای کاهش ارزش اصلی الومین در پیش گرفته است، به قول ایگور ستاروف سرمایه زیاد میخواهند. تلکا در حال از کمبود مبلغ شکایت میکند که تا به امروز یگانه شرکت بزرگ خودکفا و درآمددار تاجیکستان محسوب میشود. ضمناً سهمیان در بودجه کشور 214 میلیون سومانی بیش از 45 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد، و این هم در حالی که گردش مال شرکت 911 میلیون دلار است. درآمدهای تلکا کجا می‌روند که امروز مساعدت حکومت و سرمایه‌گذاران را می‌خواهد؟ در گذشته رسانه‌ها در داخل خارج تاجیکستان از فرار درآمدهای تلکا به مناطق آفشور زیاد نوشته بودند. کارشناس ظفر عبداللهیف مؤلف مطالب زیاد درباره تلکا می‌گوید در حقیقت کارخانه می تواند در حالت بد قرار داشته باشد، زیرا از آغاز برایش چنین شرایط فراهم کردند که همیشه بی درآمد باشد.
اگر این شرکت همراهان خود در منطقه آفشور را هم معرفی کند، روشن می شود که درآمد خیلی خوب است و در اصل نه پشتیبانی، بلکه قیمت تروفه ها برای برق و انداز و غیره بازبینی شود. حداقل قیمت برق را باید بالا برد. این به دولت 200 میلیون دلار فایده می آورد. حالا برای تلکا پشتیبانی ضرور نیست، بلکه اودیتی همان شرکت های همراه آن در آفشور ضرور است که از سوی رهبریت تلکا اداره می شوند.
در همین حال مسئولان تلکا درباره کارشریکان خود صحبت نمی کنند و آنها را شرکت های کاملا مستقل می حسابند. به قول کارشناسان، تنها زمان یک شرکت می تواند خواستار سرمایه گذاری و کمک شود که شفافیت فعالیت خود را تأمین نماید. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارجمند، بسیار خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را در این باره به ما نویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی که نشانی اش رو میدونید azadi.org و یا azadi.tj. در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم، در آنجا نیز میتونید نظر و اندیشه خود را بنویسید. بعد یک آگهی ما میرویم با شنیدنی گزارش دیگر اقتصادی. در تاجیکستان بسیاری ها امید داشتند که با لغو باجی گمرکی مواد سوخت روسی، بنزین و سالارکا در کشور ارزان خواهد شد و همین گونه قیمتی مواد غذایی. اما ظاهرا پیشنهاد اخیر وزیر مالیه سفرعلی نجم‌الدینوف برای بالا بردن اکسیز از مواد سوختی وارداتی این امیدواری ها را برباد می‌دهد. قرار است سازشنامه در باره واردات سوختی مواد نفتی و بنزین به تاجیکستان میان تاجیکستان و روسیه میانه های می فوریه به امضا برسد. میرزا سلیم پور همکارم در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
باجی گمرکی که روسیه 3 سال پیش بالای صادرات مواد سوختش به تاجیکستان اعمال کرده بود، غالبا تا یک هفته دیگر از بین می رود. روزی 5 فوریه سروزیر روسیه دیمیتری مدویدف جهت امضای چنین سازشنامه دستور داد و انتظار می رود این قرارداد هفته آینده ضمن بازدید معاون اولی سروزیر روسیه ایگر شوالوف از دوشنبه امضا شود. بسیاری ها این را یک جبران البته نو برابر، ولی به هر صورت جبران در عوض تمدید زمان حضور نظامی روسیه تا سال 2042 می دانند که مردم را امیدوار ارزانی و فراوانی حداقل در بازار مواد سوخت کرده است. مثل میرزا یک راننده تاکسی در دوشنبه که میگوید
ارزان شود برای خلق ما خوب است، ارزان شود ارزانی می شود، میوگی هم چوگی هم همش ارزان می شود، ترانسپورت رسخود بنزین ارزان شود، رسخودش هم ارزان می شود. الهی می زکنن.
هر تونه بنزین در حال حاضر به بازار تاجیکستان با قیمت تقریبا 1200 دلار وارد می شود که بیش از نصفش از حساب زیر 400 دلار باجی روسیه و قریب 250 دلار دیگرش از حساب باجی و خراج گمرکی و انداز اکسیز است که در خود تاجیکستان از شرکت های وارد کننده می رویانند. یعنی در ترکیب نرخ یک لیتر بنزین در تاجیکستان قریب 2 سومانیش همان باجی گمرکی است که روسیه می گیرد و دست کم 1 سومانی و 20 درهم حق خود اداره های دولتی تاجیکستان. طبعا لغو باج گمرکی روسیه می بایست نرخ هر لیتر بنزین را در تاجیکستان حداقل 2 سومانی کمتر کرده در دور بری 1 دلار قرار دهد. اما طرحی که حالا در دالان های حکومت تاجیکستان چرخ می زند شاید این امیدواری ها را نقشه براب کند. وزارت مالیه پیشنهاد داده است که در پی لغو باج روسیه انداز اکسیزی برای هر تونه مواد سوخت وارداتی را از 45 تا 90 یورو بالا برند. وزیر مالیه تاجیکستان سفرعلی نجم‌الدینوف در نشست اخیرش با خبرنگاران گفت
پیشنهاد کردیم که ما باید این مسئله را بعد از به امضا رسانیدن سازشنامه ممکن که برگردیم، لیکن حاضر قبول کرده نشده است.
اما وزیر اقتصاد شریف رحیم‌زاده بدنبال گفت وزارتش پیشنهاد وزارت مالیه را در مورد افزایش اکسیز مواد سوخت رد کرده است. وزیر انرژی و صنعت شیرعلی گل نیز در نشست اخیر خبریش گفت شرایط فعلی چنین افزایش را نمی بردارد.
مثلا اکسیز ما هم چندین مراتبه برآمدیم. من هفته گذشته هم باز مکتوب خطی به حکومت جمهوری ترکیه مراجعه کردیم که من اکسیز شرط نیست قبول کرده برای که ممکن که وزنی شود. ما هم طرفدار اکسیز نیستیم.
پیشنهاد دو کرد افزودن اکسیز مواد سوخت با باور اقتصادان ها دست کشیدن از صید ماهی بزرگ به خاطر یک ماهی خرد را میماند. اگر حجم واردات مواد سوخت به تاجیکستان در همان حجم سال گذشته یعنی 370 هزار تونه باقی بماند، از 45 تا 90 یورو افزودن اکسیز هر تونهش به بودجه سالانه چیزی در حدود 16 میلیون یورو فایده مستقیم خواهد آورد. آن هم در حالی که به عقیده سیاوش قاسمی شورای اقتصادی هفتهواری آزادگان کاهش نرخ مواد سوخت در پی لغو باج گمرکی روسیه می توانست به سر خود یک تکان جدی برای رشد تجارت و اقتصاد در تاجیکستان شده در دراز مدت سودی به مراتب بیشتری به بودجه این کشور سرازیر کند.
اکسیز جاری کردن اینا شاید برای پر کردن بودجه خوب باشد، ولی آن انتظاری هایی که همه داشتن یعنی ارزان شدن سوزش های در تاجیکستان برآورده نمی شود، چون بازار سوزش های در تاجیکستان مونوپولی است. طبیعی است که اکسیز جاری کردن مسئولین تاجیکستان برای مواد سوخت افکتی چندان لازم را نمی دهد.
با وجود مخالفت فعلی وزیران اقتصاد و انرژی، سابقه تصمیم گیری های حکومت تاجیکستان حاکی است که عادتاً در نهایت پیشنهادهای وزارت مالیه که به تعبیر معروف همیان پول حکومت است میگذرند. وزیر اقتصاد شریف رحیم‌زاده هم این را استثنا نکرده گفته است شاید تصمیم وزارتش در این مسئله وابسته به تغییر شرایط و واکنش بازار بازنگری شود. بنا به آمار جمعیت استعمال کنندگان تاجیکستان از سال 2009 به این سو نرخ بنزین در این کشور 3.3 مرتبه بالا رفته است. در واقع امروز کی باور میکند که در آغاز سال 2009 نرخ 1 لیتر بنزین 92 در دوشنبه همگی 2 سومانی و 20 درهم بود.
امیدهای برباد رفته از ارزان‌تر شدن نرخ مواد سوخت روسی در تاجیکستان یک آگاهی کوتاهی دیگر داریم. برمیگردیم مجله خبری را با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه میدهیم.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانه.
بانک جهانی اعلام کرد که به 100,000 از دهقانان تاجیک کمک میکند تا زمین های خود حاصل بیشتر بردارند و زندگی خود را بهتر کنند. بر اساس یک برنامه که با مساعدت بانک جهانی در تاجیکستان عملی می شود، ده ها هزار نفر باید صاحب جای کار شوند و هزاران دهقان دیگر زمین های تشنلب خود را آبیاری کنند. اما نظرهای دیگری هم درباره این برنامه ها وجود دارد و در این باره شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
وزیر مالی تاجیکستان شبههایی را که گویا افزایش کمک‌های بانک جهانی به خاطر جلوگیری از ساختمان نیروگاه روغن است رد کرد. سفرعلی نجم‌الدین روز شنبه 5 فوریه در حالی که قرارداد یاری‌های نو و رایگان بانک جهانی را به مبلغ بیش از 45 میلیون دلار آمریکایی امضا می‌کرد گفت این امداد در چارچوب برنامه 3 ساله همکاری‌های دو جانبه انجام می‌شود و هیچ ربطی به بنیاد نیروگاه روغن ندارد. جناب نجم‌الدین از جمله افزود
در اونجا برنامه ها انتخاب کرده می شود، لایحه ها از روی افضلیت ها که این برای پیشگیری نمودن ساختمان روغن یگان مناسبت ندارد و دیگر است، علاوه است این دیگر است.
بانک جهانی از طریق گرانت نوبتی خود میخواهد در نواحی تاجیکستان حدود 770 هزار جای کاری نو مهیا کند و تا 5 سال دیگر حاصل نوکی زمین های کیش را 10% بالا برد. به گفته مارشا اولیوی رهبری نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان، هدف بانک از این مبلغ گذاری ها رشد صنعت تاجیکستان و بهتر کردن وضع اجتماعی قشر نودار جامعه است و نه بیشتر از این. خانم اولیوی در این زمینه گفت: نوستواری نرخ غذا برای تاجیکستان از مشکل جدی باقی میماند، زیرا اون به اشخاص علاهیده و خانواده‌های بخصوص روستاها خطرهای الوگی را پیش می‌آورد. از بس که خانواده‌ها در تاجیکستان بیش از نصف بودجه خود را برای غذا مصرف می‌کنند، ما تصمیم گرفتیم با راه فراهم آوردن شغل موقتی برای اویله‌ها در روستاها نه تنها درآمد الوگی را تامین کنیم، همچنین دسترسی به آبیاری را نیز بهتر نماییم. کمک نوبتی بانک جهانی در حال است که نیم سال پیش این سازمان مالی جهانی برای تامین دسترسی مردم ولایت خطلان به آب پاکی آشامیدنی 12 میلیون دلار و به خاطر ادامه برنامه کوهش تلفات نیرو در تاجیکستان 18 میلیون دلار الوگی اختصاص داده بود. این افزایش به سابقه یاری های بانک جهانی بعد از آن به مشاهده رسید که با درخواست این بانک قسم زیادی کارها در ساختمان نیروگاه برق آبی روغن قطع و چندین هزار نفر از کارگران این مؤسسه تعطیل شدند. دو سال پیش بانک جهانی با تشخیص فراگیر تحریر روغن آغاز کرد که انتظار می رود به بحث بین تاجیکستان و برخی از کشورهای پایانوب بخصوص ازبکستان خاتمه گذارد. در این مدت هر دو جانب گروه کارشناسان بانک را به طرفداری از موقع مخالف خود عیبدار کردند. ازبکستان شدیداً مخالف بنیاد این نیروگاه است و هراس دارد که آبانباری روغن سبب کاهش مجرای آب به ازبکستان می شود. اما مقامات تاجیکستان این ادعا را به اساس می دانند و می گویند آماده اینند که نگرانی ها از طرف هیئت بی‌طرف بررسی شود. کارشناسان بانک جهانی هنوز آشکارا نگفتند که باید از تحریر روغن دست کشید، ولی تاکید کردند که بهتر است به نیروگاه‌های خرد برتری داده شود. در همین حال مسعود صابیروف اقتصاددان تاجیک بر این است که تاجیکستان خواه و نخواه گروگان مبلغ‌های بانک جهانی می‌شود و از جمله گفت
بانک جهانی تنها خزینه‌دار است، این پول را ما می‌گیریم و جدا نمی‌کند. در اساس درخواست‌های ساختارهای موافق او پول جدا کرده می‌شود، یعنی او پول خسارانه اونا ما تاجیکستان هم قرار پول تو برای تو قرض است گفته نمیتیم و هرچی بدبختی میشود از ماست که باز برمود. حتی سیاست دولتی ما گروگان این با منبعهای مولوی گشتند.
پیروز سعیدوف تحلیلگر تاجیک سیاست های بانک جهانی را تحقیق میکند میگوید باور ندارد که این نهاد مالی جهانی کمک های خود را همچون فیشنگ سیاسی استفاده برد. گذشته از این به تاکید جناب سعیدوف بانک جهانی علاقه موقع خود را در نسبت بنیاد روغن روشن بلند کرده است. فیروز سعیدوف همچنین گفت:
بانک جهانی تو ساختمان گیس راهور هم با تاکستان مبلغ زیاد اجتناب میکرد و ما از اون سبب که اعضای بانک جهانی هستیم، مقصد اساسی این ولایه ها از کم کردن کمبیزاتی با همدیگر وابستگی هیچ ندارد.
ضمناً در حال حاضر بانک جهانی در تاجیکستان 16 طرح را با مبلغ حدود 275 میلیون دلار مورد اجرا قرار داده است که 25 درصد این مبلغ برای رشد کشاورزی، 25 درصد به بخش انرژی و مبلغ باقی مانده برای طرحهای مربوط به تامین آب پاک و حفظ اجتماعی صرف می شود. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه. اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیو آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بله، از طریق اسکایپ می توانید نظر اندیشه خود را به ما بگویید. سازمان ملل متحد که سرگرم تهیه یک برنامه نو برای محو فقر و کمبیزاتی در جهان است، از مردم تاجیکستان هم خواسته است که بگویند در این برنامه به کدام مسئله بیشتر توجه شود. همکارم زرنگیز نوروزشا در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
شما تاجیکستان و جهان را بعد از سال 2015 چگونه دیدن میخواهید؟ سیاوش، یک جوان تاجیک، در پاسخ به این سوال میگوید تاجیکستان را پرنور و چراغان و زیبا و شکوفان دیدن میخواهد و آرزو دارد که مردم این کشور زندگی شایسته داشته باشند.
من میخواهم که تاجیکستان را همچون آمریکا، نه ژاپن و دیگر کشورهای اروپایی کاملا پیشرفته بینم، نه مثل امروز که برق نیست، آب نداریم و در فضای سیاسی هم که اصلا رقابت وجود ندارد، برای همین کشور ما پیش نمی‌رود.
اما مدینه، یک مادر تاجیک، میگوید و قبل از همه پیشرفت سوهای طب و رفع رشوه‌خوری در کشور را آرزو میکند.
مادر هستم، مادر فرزندی هستم که در کشور بسر میبرد که اصلا سوهای طبش خوب نیست. مثلا من احساس امنیت نمیکنم از سوهای طب خودمون.
با وجود اینکه آرزوی هر یکی از همصحبتان ما به گونه‌ای از هم فرق میکنند، در نهایت امر همه آنها یک عمومیت پیدا میکنند که اکنون سازمان ملل متحد میخواهد این یگانگی آرزوها را دریافت نماید. نمایندگی این نهاد اخیراً اعلام داشت که میخواهد نظر و پیشنهادهای ساکنان تاجیکستان را در رابطه با آینده این کشور گردآوری کند. با این هدف سر از ماه روان دفتر این سازمان در تاجیکستان به تشکیل صحبت و نظرپرسی‌ها میان ساکنان کشور شروع میکند. افکار و پیشنهادهای تاجیکستانیان در قطار مردمان 100 کشور دنیا در تهیه برنامه رشد جهانی بعد از سال 2015 که هدفش پایین بردن فقر و بهسازی وضع زندگی مردم است، مورد نظر قرار خواهد گرفت. مسئولین دفتر سازمان ملل در تاجیکستان میگویند در نظر پرسی های توجه بیشتر بالای افکاری قشری آسیب پذیر جامعه، مخصوصا جوانان، روانه خواهد شد. الکساندر زویف، هماهنگسازی دائمی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، میگوید
بیش از 50% اهالی جوانان تا 18 ساله هستند. بنابراین صحبت و مشورت های ویژه با جوانان تشکیل می شود. با آنها امکان داده می شود که برای رفع مشکل بیکاری پیشنهادهای خود را به حکومت بگویند.
به این ترتیب در اساس این پیشنهاد و افکار مردم در برابر برنامه رشد جهانی بعد از سال 2015 همچنین طرح نوی برنامه استراتژی رشد ملی تاجیکستان نیز تهیه خواهد شد. مسئولین سازمان ملل متحد میگویند برنامه رشد جهانی بعد از سال 2015 ادامه دهنده برنامه رشد 1000 ساله است که با هدف پایین بردن فقر و بهتر کردن زندگی ساکنان کشورهای جهان سر از سال 2000 برای 15 سال، یعنی تا سال 2015 راه اندازی شده بود. مسئولین تاجیکستان میگویند این کشور تا جای توانست در راه دستیابی به اهداف رشد 1000 موفق شود. از جمله در مدت 13 سال سطح کمبیزاتی در این کشور که سال 2000 80% را تشکیل میداد تا به 38% پایین برده شده است. اما طلبک نظرف، وزیر سابق امور خارجه کشور و نفری که در سال 2000 در همایش جهانی بخشیده به تهیه و قبول برنامه رشد 1000 تاجیکستان را نمایندگی میکرد، میگوید اگر موقع جغرافی تاجیکستان دیگر می بود و بین کشورهای منطقه محدودیت و نافهمی ها نمی بود، شاید تاجیکستان هم برای رسیدن به هدفهای رشد 1000 بیشتر موفق می شد. با گفته ای او، دور بودن از ارتباطات بین المللی و وابسته بودن از کشورهای همسایه این روند را مشکل تر کرده، مانع رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان شده است.
ما باید مناسبت های من تجانی و
بسیار جانبه با دیگر دولت ها خیلی وسیع کرده نمون در کور است.
اما مسئولان وزارت رشد اقتصاد کشور پیشگویی میکنند که تا سال 2015 از 1/3 اهالی تاجیکستان به سطح میانه زندگی خواهند رسید، یعنی دوروتر خواهند شد، ولی این از تلاش و اقدام خود ساکنان وابسته است. تاکید میکنند مسئولین این نهاد، یعنی به گفته آنها اگر مردم پور را به حکومت تکیه نکرده خود هم تلاش کنند میتوانند به زندگی بهتری دست یابند. زرنگز نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زرنگز با این گزارش خود بخش دیگری از مجله خبری را پایان داد. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوی خود دور نروید. برنامه های جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.